بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در شبهات غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست. دلیل دومی که بر مسئله اقامه کرده بودن عبارت بود از فرمایشی که هم مرحوم آقای حائری در درر مطرح کرده، هم مرحوم آغازی ها در نهایه مطرح کرده، هم مرحوم امام مطرح کردن و ادهی میخوان بگن حرف شیخ هم همین بود که ما هم دیروز گفتیم که گفت انطباق موهومه، همین رو میخواست بگن. ولی خب این سه بزرگوار تصریح کردن. فرمایش چی بود؟ فرمایشش این بود که وقتی که اطراف شبهه کثیر میشود موجب میشه که احتمال انطباق معلوم بالاجمال با هر طرف خیلی ضعیف میشه، تا حدی که تقریبا ما اطمینان داریم که معلوم بالاجمال به هر طرف به خصوص منطبق نیست. و چون اطمینان داریم که این اون نجس نیست، اون حرام نیست، اون غصب نیست، اطمینان هم حجته. وقتی که اطمینان داشتیم، اطمینان هم معتبر بود، بعد امنیت از عقوبت داریم، ارتکابش برای ما بلا محذوره. عرض کردیم دو تا مقدمه کلی داره. حالا بعضی از بزرگواران گفتن سه تا مقدمه. یکی این که اطمینان داریم، نکته دوم اینه که اطمینان حجته، نکته سوم هم اینه که وقتی اطمینان حجته دیگه امن از عقاب داریم. به نظر ما امن از عقاب ترجمان همه حجیت اطمینانه دیگه. وقتی گفتید اطمینان حجته نیاز به سه مقدمه یا سه مسئله نداره. خب در ارتباط با نکته اولش بحثی رو مطرح کردیم که آیا واقعا میتونیم بگیم ما در اطراف شبهه غیر محصور علم اجمالی، شبهه غیر محصور اطمینان داریم یا نه. فرمایش رو مطرح کردیم. اون حرفایی که آیه صد مطرح کردن اجمالا در کلمات سایر آقایون هم وجود داشت. حالا ما چون از بحوث مطرح کردیم گفتیم آیه صد، البته ایشون توضیح خوبی دادن، بعضی دیگه هم گفته بودن همین حرف رو. بسیار خوب. این در ارتباط با صغرا که آیا اطمینان اصلا وجود داره یا وجود نداره، چون شبهه این بود که چجوری میشه ما در هر طرفی اطمینان داشته باشیم از اون برم علم اجمالی داشته باشیم. این اطمینان های در هر طرف با علم اجمالی فلبین چجوری سازگاره؟ به قول آقایون موجبه جزئیه با سالبه کلیه جمع نمیشه. شما از این ور موجبه جزئیه است به حرمت یا قصبیت، از این ور سلب کلی دارید که هیچ کدوم هم مثلا اطمینان دارید که هیچ کدوم هم قصب نیست، هیچ کدوم هم نجس نیست، این با هم جمع نمیشه. که جوابشو گفت آیه صدر. رسیدیم به بحث کبروی مسئله که خب حالا این اطمینان معتبره یا این اطمینان معتبر نیست. در ارتباط با بحث کبروی سه تا اشکال کلی وجود داره. یه اشکالش اختصاصی به اینجا نداره و اون اشکال عبارت است از این که اصلا اطمینان معتبر نیست، حجیت نداره. اونی که حجیت داره قطعه و ما هیچ دلیلی از شر بر حجمیت اطمینان نداریم. به خاطر این بعضی از آن کلن حجیت اطمینان رو قبول ندارن. خب اگر ما در سایر موارد اطمینان رو حجت ندونستیم، خب اینجا هم نمیدونیم. شما میگید من اطمینان دارم که این حرام نیست یا مثلا نجس نیست، میگه خب اطمینان که حجت نیست، باید قطع داشته باشی و تو هم که قطع نداری. خب پس اولین اشکال در بحث حجیت اطمینان. قبلا ما در بحث قطع گفتیم که آن میفهمن اطمینان حجت، دو تا دلیل کلی بر حجیت اطمینان اقامه میشه. دلیل اول سیره عقلاء و این سیره قطعا متصل به زمان شارع است، چون اطمینان یه امر مستحدث که نیست. در زمان شارع هم اطمینان وجود داشته و ما هیچ دلیلی بر رد از حجیت اطمینان نداریم. بر زمین رسید اطمینان یه امر مستحدث نیست، یه امر سابقه داره، همیشه مردم اطمینان داشتن و هیچ آیه و روایتی وجود نداره که اطمینان حجت نیست. پس چون این سیره قطعا مستمر و متصل به زمان معصوم بوده و از او هم هیچ ردی وجود نداره، پس اطمینان میشه چی؟ میشه معتبر به سیره عقلایی. سیره هم سیره مستحدث نیست. این یه استدلال بود که عده‌ای از آقایان کردن، در بحث قطع هم اینو مطرح کردیم و به این دلیل گفتن که به نظر ما اطمینان همه جا حجته. اون چیزی که ما در ارتباط با رد داریم، رد از عمل به ظنه، ولی رد از عمل به اطمینان در هیچ جا وجود نداره، پس اطمینان میشه معتبر. استدلال دومی که بر حجیت اطمینان قبلا مطرح شد که فرمایش مرحوم نائینی بود، مرحوم نائینی فرمودن که اطمینان علم عرفیه، هر دلیلی که میگه علم معتبر است، اطمینان رو معتبر میدونه. به چه دلیل معتبره؟ چون عرف اطمینان رو علم میدونه و فرض اینه که عنوان علم الغای به عرف شده. ما گفتیم هر عنوانی که الغای به عرف شده، حدود و ثغورش عرف برای ما تعیین میکنه. به عرف میگیم آقا علم چیه؟ به ما اطمینان رو نشون میده، چون در حقیقت عرف اطمینان رو علم میدونه. از این تعبیر میکردن به علم عرفی. من یه بار دیگه استدلال نائینی رو تکرار کنم، ما ادله‌ای بر اعتبار علم داریم دیگه، مثل ولا تخف ما لیس لک به علم، که یعنی علم معتبره. خب ادله اعتبار علم به کی القا شده؟ به عرف القا شده. وقتی از عرف میپرسی علم چیه، اطمینان رو به عنوان علم داره به ما نشون میده. پس عرف اطمینان رو علم میداند، شارع هم گفته علم معتبر است و این عنوان هم ملغای به عرفه، پس اطمینان شد علم عرفی و از باب علم عرفی معتبره. این آره، یعنی دو فرد میشناسه، یعنی هم این اطمینان رو، یعنی همه اینا رو علم میدونه. چون همه اینا رو علم میدونه، اشاره هم که گفته علم معتبره، عنوان هم که الغای به عرف شده، عرف هم که اینا رو علم شناسایی میکنه، پس از این جهت معتبره. نکنید استدلال علم عرفی که در کلام مرحوم نائینیست غیر از اون استدلال سیره و عقلا و عدم رده. قبلا عرض کردیم که دو تا استدلال برای حجیت اطمینان وجود داره، این دو تا استدلالی بود که قبلا گفتیم. پس اشکال اول در ارتباط با کبرای بحث ما که ما اطمینان داریم که این طرف در شبهه غیر محصور حرام نیست، نجس نیست، این بود که اطمینان معتبر نیست و عرض کردیم که نه، اطمینان معتبره. اما اشکال دوم و سوم اختصاص به مورد داره. اختصاص به مورد داره یعنی بعد از این که ما پذیرفتیم که در حقیقت اطمینان در سایر موارد حجته، میگیم در بحث شبهات غیر محصوره اطمینان حجت نیست. اشکال دوم و سوم مال خصوص شبهات غیر محصوره است. اما اشکال دوم میگه اطمینان در فرضی معتبره که خودش متکاذب نباشه، متعارض نباشه. اطمینان های متعارض دیگه نمیتونن معتبر باشن. پس درسته که ما گفتیم اطمینان حجت است و معتبر است، اما در فرضی که خود اطمینان ها با هم دیگه تعارض و تکاذب نداشته باشه. مثلا ما میگیم خبر واحد معتبر است، ولی خب حالا اگه دوتا خبر واحد با هم دیگه تعارض داشتن، بازم میتونیم بگیم خبر واحد معتبرن؟ اعتبار خبر واحد در فرضی است که بین خودشون تکاذب و تعارضی وجود نداشته باشه. پس اطمینان به لحاظ عقلایی یا به لحاظ شرعی معتبر است، اما اگه اطمینان بین خودش تکاذب و تعارض داشت چی؟ نه دیگه معتبر نیست. خب اینجا اطمینان چه تعارض و تکاذبی فی ما بین خودش داره؟ میگه اگه قرار باشه که شما در هر طرف از اطراف شبهه غیر محصوره اطمینان رو جاری بکنی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که علم پیدا میکنی به این که احد این اطمینان ها خلاف واقعه دیگه. فرض کنیم شما میخواید بگید من در هر فرد از افراد شبهه غیر محصوره اطمینان دارم که حرام نیست، خب از اون برم علم اجمالی به حرمت داری. خب این علم اجمالی به حرمت داره به شما میگه که یکی از این اطمینان های شما خلاف واقعه. پس در حقیقت هر اطمینانی اطمینان های دیگه رو داره تکذیب میکنه. اطمینان به این که این نجس نیست داره تکذیب میکنه اون اطمینانی که میگه نه اون نجس نیست. من یه جور دیگه بگم، هر اطمینانی یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره. مدلول مطابقی اطمینان به این که الف نجس نیست اینه که نجس در بوجیم و داله، و مدلول التزامی این که به نجس نیست اینه که نجس در الف و مثلا جیم و داله. پس هر کدوم یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره. خب این اطمینان ها به مدلول التزامی دارن همدیگه رو تکاذب میکنن. اونی که میگه اطمینان به این که الف نجس نیست یعنی در توی ب ممکنه باشه، اطمینان به این که ب نجس نیست یعنی که در توی الف ممکنه باشه. پس این اطمینان ها با هم دیگه تکاذب میکنن. از اون ورم من علم دارم که به هر حال یکی از اینا نجس یا حرامه، پس یکی از این اطمینان های من علل اقل کاذب است. پس این تکاذب وجود داره. چون این تکاذب وجود داره ولو ما کبرای حجیت اطمینان را هم پذیرفته باشیم، در اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره نمیتونیم تصدیق کنیم که اطمینان حجت است و معتبر است. این اشکال دوم. اشکال سوم هم بگم، اشکال سوم اینه که حجیت اطمینان در اینجا میتونه منجر به مخالفت قطعیه بشه. اگر شما بگید اطمینان در اینجا حجته، خب من حالا دفعتا نه ولو به تدریج ممکنه من مخالفت قطعیه بکنم، چون همه اینا اطمینان است، اطمینانم معتبر است و منجر به مخالفت قطعیه میشه. هر وقت حجتی منجر به مخالفت قطعیه بشه تبدیل به لاحجت میشه. یعنی من قد پیدا میکنم که سلوک این اماره من رو به خلاف واقع رسونده است. چون فرض اینه که حجیت اطمینان، یعنی شارع میخواد بگه اطمینان در نظر من معتبر است و تو رو به واقع میرسونه، ولی خب من یقین دارم که منو به خلاف واقع میرسونه، منجر به مخالفت قطعیه میشه. خب اما اشکال دوم، آیه سعد میفهمن که نه، همچی تکاذبی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به خاطر حرفی که ما دیروز زدیم. آیه سعد در دیروز گفت که اصلا حجیت اطمینانی که در اینجا میگیم حجیت مطلق نیست، حجیت مشروطه. حجیت مشروطه یعنی من اطمینان دارم که الف حرام نیست. مشروطه بر چی؟ مشروطه بر این که در به و جیم و دال باشه. نه من اطمینان دارم در اینی که در به و جیم و دالم اطمینان دارم. البته ما دیروز یه جوری تقریب کردیم که اشکال کمتر بهش وارد باشه، ولی حقیقت حرف های سر این بود که حجیت مشروط رو ایشون پذیرفت. ایشون گفت من حجیت مطلق رو قائل نیستم. حجیت مشروط یعنی من میگم من اطمینان دارم در فرضی که اطمینان در غیر نباشه، یا به این شرط این اطمینان وجود داره، ولی اطمینان به اضافه اطمینان رو نه، من همچی چیز رو تصدیق نمی کنم. آیه سعد می فهمن خب این حجیت مشروط کماکان وجود داره. حجیت مشروطی که من میگم، من نمیگم اطمینان دارم در اینی که اطمینان دارم به اینکه الف حرام نیست، در اینی که اطمینان دارم که به حرام نیست، در اینی که اطمینان دارم جیم حرام نیست تا آخرشون. ایشون گفت نه، همچی اطمینانی وجود نداره، بلکه منفردن و مستقلن. حالا البته تعبیر ایشون منفردن و مستقلن نیست، بلکه میگه اطمینان بلا اطمینان در حقیقت در نزد ما وجود داره. مشروط که میشه این میشه دیگه. ایشون میگه خب اگر این چنین اطمینانی رو ما داریم فرض میکنیم، هیچ وقت فیما بین خودشون تکاذب ندارن. یعنی اون مدلول التزامی که شما میگی در فرض مشروط بودن نیست، در فرض مطلق بودنه. در فرض مشروط بودن یعنی این اطمینان معتبر است، مشروط بر این که اون اطمینان دیگه معتبر نباشه. اون اطمینان معتبره، مشروط بر این که اون یکی دیگه معتبر نباشه. اون معتبر مشروط بر این که اون معتبر نباشه، یا معتبر نباشه یا وجود نداشته باشه. پس من اطمینان دارم مشروط بر این که اطمینان دیگه ای نباشه، اطمینان دوم دارم مشروط بر این که اطمینان سوم نباشه. آقای سعد میفهمند این منجر به تکاذب نمیشه، هرچندم شما مثلا 90 تا اطمینان مشروط هم کنار هم بگذاری، اینا فیما بین خودشون تکاذب ندارن چون مشروطن. البته اگه مطلق بودن یا مشروط به وجود بودن چرا تکاذب داشتن، ولی اگر مشروط به عدم باشن ایشون میفهمند فیما بین خودشون تکاذبی وجود نداره. در هر کدوم مشروط بر غیر چرا؟ هر کدوم مشروط بر غیر میتونه اطمینان باشه.
هر کدوم مهاجرت نمیگه، هر کدوم دستش گذاشت. عامه بدلی.
درست.
مثلا هم عامه بدلی که این چجوریه؟ آخر این
دیگه عامه بدلی اصلا صد تا مرتکب میشه. های سر میگه هر صد تاشو شما مرتکب بشه تکاذب نداره، چون شما نگفتید اطمینان به شرط اطمینان، گفتید اطمینان به شرط عدم اطمینان. حالا برای شما 1000 تا اطمینان حاصل شد، ولی هر اطمینانی مستقل از اطمینان دیگه. ایشون قبلا وقت گرفت شما سمت شد نه، ما هر فردی رو اطمینان داریم نه همه افراد رو. نکنید هر فردی که شما میخواید مرتکب بشید مطمئنید یعنی احتمال ضعیفی میدید دارید حرام میخورید. با هم یعنی دفعتن؟ نه دفعتن منظورتونه، اصلا شما معادله غیر محصول رو دارید به هم میزنید. شما بگید که نه عرض من اینه، شما بگید که مثلا 10 تا لیوان آب رو ما ریختیم تو یک پارچ، حالا میخوام بخوریم چی میگی؟ این که اصلا دیگه معادله رو به هم ریختیم. نه الان شما در حقیقت اون 1% رو تبدیل به 10% کردید، چون اگر یکی از این لیوان ها نجس باشه شد یک پارچ آب، حالا میخواد بخورید، حالا چرا احتمال نجاست میدید؟ هر کدوم 1% بود، حالا 10% میدید. ما در ادامه بحث شبه کثیر در کثیر رو مطرح میکنیم، این تبدیل مثلا به کثیر در کثیر میشه. ما صورت مسئلمون این نیست، صورت مسئلمون این نیست که شما 10 تا لیوان آب رو ریختید توی پارچ، حالا میخواد پارچ رو بخورید. خب احتمال نجاست این پارچ چی میشه؟ از 1% تبدیل به 10% شد دیگه. شما دارید شبهه غیر محصول رو دارید به هم میزنید. ما قرارمون اینه که لیوان به لیوان بخوریم بریم جلو، درسته؟ لیوان اولو که میخورید چند درصد احتمال میدید که این حرامه؟ 1%، 1000 درصد. لیوان دوم میخورید چند درصد احتمال میدید؟ بازم 1000 درصد. نه اطمینان دارید یعنی 1000 درصد دیگه. تکاذب بینشون نیست. نکنید تکاذب اینه که خب حالا شما همه اینا رو خوردید 100 تا لیوان بود، رسیدید به لیوان صدوم، الان لیوان صدوم میخواد بخورید چند درصد میدید دارید حرام میخورید؟ بازم 1%. خیلی نداره دیگه. چرا؟ چون ممکنه شما حرامه رو قبلا خوردین تمومش کردید، همینه دیگه. یعنی وقتی شما لیوان صدوم میخواد بخورید فکر نکنید ما همینطور که جلو رفتیم درصدش بیشتر شد. شما مثلا لیوان اولو خوردید 1%، لیوان دوم میخوان بخورید 2%، لیوان سوم میخوان بخورید 3%. اینطوری که نیست. ما الان بحث مخالفت اشکال سوم بود، ولی مخالفت هم اگه کردیم تموم شده. اگه حرامی بوده که من خوردم دیگه چه ربطی به الان داره؟ یعنی ما گفتیم چه میفهمه؟ خب خوبه دیگه. من جواب تکمیل کنم. آقای سعد میفهمد شما لیوان اول رو میخوری 1% احتمال میدی، لیوان دوم هم 50 چند بازم 1%، 100 چند بازم 1%. یعنی شما هر کدوم از اینا رو داری مرتکب میشی بیش از 1% احتمال نمیدی که داری حرام انجام میدی. و اینا هیچ کدوم تکاذب ندارن همدیگه. حالا ایشون تعبیر به مشروط کرد، شما به ذهن عرفی مراجعه کنید. من هر کدوم از این اطرافو دارم انجام میدم 1% احتمال میدم. پس یعنی 99% من احتمال میدم که حرام نمیخورم. خب همین 99% احتمال میدم که حرام نمیخورم میشه اطمینان معتبر حجت علم عرفی. نه به علاوه وجود داره، یعنی اطمینان دارم به علاوه اطمینان. یه من چه اطمینانی ندارم، اطمینانی دارم مستقل از اطمینان. اطمینان به علاوه اطمینان یعنی اون اطمینان ها رو با هم جمع بزنی. نه من همچی اطمینانی ندارم، بلکه هر اطمینانی رو مستقل اطمینان دارم. اگر به شرط شیء بود، یعنی اطمینان به شرط شیء بود، بله حرف شما درست بود. من اطمینان دارم که زید هست در فرضی که اطمینان دارم امر هم هست، به شرط اطمینان هم. ایشون میگه به شرط شیء نیست، هر کدوم مستقله. حالا ما میگیم مثلا فرض میکنیم که لا به شرط، ایشون میگه نه اصلا به شرط لا. به شرط لا یعنی من بدون در نظر گرفتن سایر موارد نسبت به یه اطمینان دارم. من اینی که دارم میخورم چه کار دارم که قبلیش چیه بعدیش چیه، من اصلا به اون کاری ندارم. اینی که من دارم میخورم فقط 1% احتمال میدم دارم حرام میخورم، بعدی رم که میخورم فقط 1%. عرض کردم شبهه رم کثیر در کثیر نکنید، نه اید که خب همه اینا رو ما ریختیم شد مثلا، نه اون باز شد شبه کثیر در کثیر.
میگم که اگر 1% احتمال نجس توی این 100 تا لیوان هست، این چیزی که من اطمینان دارم 99 تا لیوان به شرط نبود 100 هست، نه که یک لیوان به شرط نبود 99 تا دیگه. یعنی من اطمینان یونیس اطمینان یونیس که یک لیوان اطمینان دارم به شرط نبود 99 تا دیگه، نه چون
که
99 تا لیوان به شرط نبود
همون
یکی دیگه، من اطمینان به
99 تا
دارم.
نه من معتقدم همون لا به شرط کافیه، اصلا به شرط شیش نکنید. لازم نیست که ما بگیم مشروطه. آقای سعد میگه مطلق نیست مشروطه، یعنی میخواد بگه به شرط لازم. من حرف اینا رو فهمیدم ولی راستش حرف شما رو نفهمیدم. یعنی متن از شرط گویاتر چون شرحش خیلی علمی بود. علمی بود. حالا نها کنید همین فهم عرفی خودمون از اصطلاح بیام بیرون، من هر کدوم از این اطرافو که انجام میدم 1% احتمال میدم. خب هر کدوم از این اطرافو انجام میدم اگر اطمینان ها با هم تکاذب داشت دیگه، من فرد صدومو که داشتم میخوردم دیگه نباید اطمینان میداشتم، ولی بازم اطمینان دارم. یعنی بازم 1% احتمال میدم حرام میخورم. اگه واقعا اینا فیما بین خودشون تکاذب بود، شما اون فرد آخر رو که داشتی انجام میدادی باید مثلا 50%، اصلا 99%، بلکه 100% احتمال میدادی. میگه نه این اطمینان رو، این احتمالا با هم جمع نمیشه اصلا، اونم بازم 1% احتمال. انطباق معلومه بالاجمال به همون اندازه درصدی در اون صدومی است که در اولی بود، فرق نمی کنه. در صدومی هم که داری مرتکب میشه بازم 1%. دیگه وقتی چون ایشون میگه مشروطه، میگه مدلول التزامی نداره اصلا. یعنی اطمینان شما مدلول التزامی اصلا نداره، چون اطمینان شما مشروطه. یعنی من این فی حد نفسه چند درصد احتمال میدی این کارت حرامه؟ 1%. بعدی چیم؟ 1%. خب اون که 1%، اینم 1%، این رو باید 2% اتونه. میگه این به او چه ربطی داره؟ من هر کدوم از این رو دارم انجام میدم، درصد احتمال انطباق معلومه به اجمالم 1% دیگه افزایش پیدا نمی کنه. نه نداره، بنابر نظرهای صدر نداره، بنابر نظرهای صدر نداره.
جانب اون علم اجمالی و حرمت درصدها جمع کردیم، در مجموعش 100% دارم دیگه. در مجموع 100 تا لیوان 100 درصد نجس دارن
که همون معلوم به اجمال بود.
اینجا جمع مجموع نگاه نکنیم تو ناحیه طهارت ها، یعنی تو ناحیه
خب اون همون معلوم به اجمال اون بود که شد 100 درصد، همین 1 درصد ها جمع شد شد معلوم به اجمال.
به طهارت ها شما میگیم هر کدوم فی نفسه نگاه بکنیم.
آره،
اگر اطمینان دارم به یک نجس، اطمینان دارم به 99 تا پاک. اطمینان به 99 تا پاک، پس مجموع یعنی این به علاوه این به علاوه این تا 99 تا اطمینان هست دیگه. شما هر کدوم تنها نمیخواد نگاه کنیم، مجموع 99 تا رو نگاه کنیم بازم اطمینان هست.
شما دارید تقویت میکنید یا اشکال میکنید؟ اول من بفهمم.
به شرط لا بودن، یعنی که اشکال به شما میکنم که فرمودین یک دونه اینا
من یعنی آیه صدر، چون من که دارم تقدیر
باشد گفتین
آیه حالا بشم. خب یعنی میگید به شرط لا خوبه،
میگم لا به شرط میخوام یه خیلی تصویرش،
یعنی به شرط لا مشکل نداره منظورتون اینه؟ خب خوبه دیگه، حالا شما به شرط لا میبسید. نمیدونم به چی دارید اشکال میکنید، من اول بفهمم شما
اشکال نمیخوام
من بفهمم. ها مثلا نه، شما که فهمیدید من باید منتقل بشم که به کلام های صد دارید اشکال میکنید، به تقریب ما موضع باید روشن بشه. بسیار خب، اشکال سوم چی بود؟ اشکال سوم این بود که حجیت اطمینان منجر به مخالفت قطعیه میشه. آیه صدر میپذیره که حجیت اطمینان منجر به مخالفت قطعیه میشه. ما گفتیم در شبهات غیر محصوره ما عادتا متمکن نیستیم، ولی به قول آیه خویی خب به هر کس فرصت بدی شبه غیر محصوره هم تا تهش میتونه بردی. مثلا به جایی که یک سال مهلت بدیم 20 سال مهلت بدیم به مردم، هر کسی میدونه شبهه غیر محصور رو تا آخرش. عادتا متمکن نیستیم ولی میتواند منجر به مخالفت قطعیه بشه. آقای صدی فرمایشی میفرمایند که خوب بود در یه جای دیگه هم فرمایشو میفرمودن. ایشون میفرمایند مثل اینجا، خب اقلایشون میفرمایند، اقلا میفرمایند خب حجیت علل بدل. حجیت علل بدل یعنی چی؟ یعنی اگر محظور شما در حجیت اطمینان، اطمینان که حجت اقلاییه دیگه، درسته؟ میگید اگر قرار باشه ما اطمینان رو در صد مورد شبه معتبر بدونیم یعنی میشه مخالفت قطعی. خب اقلا میگن حجیت اطمینان رو که ما قبول داریم، صد درصدش محظور داره، خب به اندازه ای تو از اطمینان و حجت بهره میبری که به اون محظور مبتلا نشینی. وقتی که اقلا فی ما بین خودشون اطمینان رو حجت دانستن، فقط یه محظور اینه که اگر در تمام اطراف این اطمینان رو تو بهش اعتماد و تمسک بکنی منجر به مخالفت قطعیه میشه. میگه خب حجیت علل بدل، یه حجیت علل بدل اگر شد دیگه این محظور تمام میشه. نکنید به این نکته فرمایش های صد دقت کنید، چون خواستگاه حجیت اطمینان اقلایی است، ما برای رفع محظور باید که به کی مراجعه کنیم؟ به خود اقلا باید مراجعه کنیم. حالا که خواستگاه حجیت خود اقلا ان، ما به اقلا مراجعه میکنیم، میگیم ایها الاقلا ما الان 100 تا اطمینان داریم، اگه هر 100 تاشو جاری بکنیم به یه محظور مخالفت قطعی منجر میشیم. میگه خب من عاقل نمیپذیرم به خاطر اینکه اجراء 100 تاش منجر به مخالفت قطعیه میشه تو از هر 100 تا رفعیت کنی. خب از چند تاش رفعیت کنیم؟ به اندازه رفعیت کن که منجر به مخالفت قطعیه نشه. پس در حقیقت خواستگاهش اقلایی است، به همین اقلا مراجعه کنیم. اقلا میگه به خاطر اینکه 100 تاشو تو اجرا کنی مخالفت قطعیه، حتی یه دونش هم اجرا نکنی نه دیگه، اینو من نمیفهمم. خب اینجا آیه صد تقریبا با یه سوالی خودشون مواجهن که وجدانشون رو درگیر کرده. میگه خب اقلا هم اینجا نمیگن 99 تاش هم انجام بده، شما بودیم منجر به مخالفت قطعیه نشه، ولی اقلا اینجا نمیگن دیگه اون 99 تا اطمینان هم بهش تن بده. آیه صد میگه آره، تا اونجایی که دیگه اقلا استنکار نکنن. حالا اینو تو کلام ایشون بهش دقت کنید، به هر حال حجیت اطمینان اقلاییه. مثلا ممکنه اقلا بگن 30 درصد از شبهات غیر محصوره رو به نظر ما انجام دادی اشکال نداره، ولی اگه این بشه 80 درصد دیگه میگه نه. مثلا این بحث اینجا آیه 100 تمامش کرد، ولی این دو سه ناتمام مون. ما فکر میکنم، حالا نمیدونم تو این دوره گفتیم، دوره قبل گفتیم اون حجیت علل بدل کلام آزیا بود، آزیا حجیت علل بدل رو در غیر این موارد هم مطرح کرد. میکنید تو پرانتز دارم میگم ها، این بحث ما نیست، فقط میخوام دو تا بحث رو هم مرتبط کنم. آقایونی که فرمودن علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه نیست، گفتن عمده محظور ما یکی اینه که ما اگه بخوام در تمام اطراف ترخیص رو جاری بکنیم که میشه مخالفت قطعیه، در بعضی از اطراف هم میشه ترجیح بلا مرجح. آزیو و علل بدل جاری کن، شما در تمام که نمیتونی جاری بکنی، این که بگی در بعضی هم جاری بکنیم که نمیشه، خب علل بدل جاری بکنیم. چرا ما بگیم در بعض معین ترجیح بلا مرجح است، در همه هم که مخالفت قطعی است، خب چرا علل بدل نباشه؟ و فکر میکنم همین دوره گفتیم مفصل هستن. بسیار خب، آی صد اونجا علل بدل رو نپذیرفت. نکنید من اینجا خواستم از آی صد دفاع کنم. آی صد اینجا گفت خواستگاهش اوغلاییه، چون حجیت اطمینان اوغلاییه، منم به اوغلا مراجعه میکنم، ولی اونجا چون کل شیء حلال بود، دلیل لفظی بود دیگه، من به حرف اوغلا نمیتونستم مراجعه کنم. دلیل لفظی هم نسبتش با همه اینا علی السویه بود، دارم دفاع از آی صد میکنم. علتی ای که اینجا من گفتم علل بدل اونجا نگفتم، چون اونجا دلیل لفظی بود، گفتم نسبت دلیل لفظی به همه اینا علی السویه است، ولی نسبت اصل اوغلایی علی السویه نیست. ما به اوغلا مراجعه میکنیم، میگه خب تو علل بدل جاری کن. این تفاوتی است که آیه صد، ولی به نظر ما نه دیگه، از خود اوغلا، به خود اوغلا، چون اطمینان رو اوغلا گفتن حجت، حالا به همین اوغلا مراجعه میکنیم که ما اگر اطمینان رو در 100% اطراف شبه جاری بکنیم که میشه مخالفت قطعی، اوغلا میام و علل بدل جاری کن، ولی در دلیل لفظی اینو نگفتم. ولی به نظر ما میاد دلیل لفظی هم همینه. چرا؟ چون استظهارش اوغلاییه، چون که اوغلا میگن چجوری میشه تو از کل این ظهور رفعیت میکنی به خاطر اینکه درجه بلا مرجع و بگو ظهور در علل بدل داره. حالا من فقط خواستم دو تا بحث رو به هم ربط بدم و تفاوتهاشو اینجا بگم. خب این تا به اینجا اون دو دلیلی بود که آیه صد مطرح کردم. آیه صد که گفتن که نه کمتر 80 هم گفتن. ببینیم اوغلا چی میگن. اوغلا در اینجا اطمینان رو تا چه درصدی حجت میتونن؟ مثلا البته 30% رو من دارم میگم، ایشون درصد نگفته. تا یه درصدی که به لحاظ اوغلایی حجیت اطمینان معنادار باشه. صد رو که یقیناً، حتی 90 هم نه 80 هم نه، برید رو 20 و 30 اونجاها کار کنید. 20% 30% نه، این تکاذب به حرف اوغلا کاری نداره، این نفس اطمینان تکاذب داره. نه اطمینان که هست، ولی حجیت نداره. نه مشکل تکاذب رو حل نمی کنه. نگانی تکاذب در ذات خود اطمینانه. این شما میگید مدلول این تکاذبه، مدلول التزامیش یعنی اون اطمینان دروغه، خودش رو داره نقص میکنه. این محضورش اینه، با این حرف اوغلا حل نمیشه. خب غیر از این دو دلیلی که ایشون گفته، ادله دیگه هم وجود داره. البته آیه صدر هم بهش اشاره میکنه، دیگران هم اشاره میکنن. یه دلیل عبارت هست از این که اطراف شبهه غیر محصوله اگر علم اجمالی منجز باشه که موجب عسر و حرج. یه حرف قشنگی مرحوم شیخ در رسائل مطرح میکنه. مرحوم شیخ میگه که تقریبا اکثر شبهات بدویه، اکثرش الا نادرن، شبه علم اجمالی غیر محصوله. یعنی اگر شما بگید علم اجمالی در اطراف غیر محصور مثل اطراف محصور منجزه است، پس ما باید از همه اینا اجتناب کنیم. شبهه بدویهی که تحت هیچ علم اجمالی قرار نگیره خیلی نادره. به خاطر این ضرورت بحث عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوله اینه که لولا این مسئله شما در خیلی از موارد باید احتیاط بکنید، چون به هر حال یک طرفی از اطراف علم اجمالی هست. یعنی شما هر زمین مشکوک غصبی به هر حال یه علم اجمالی دارید که یه زمین غصبی وجود داره و این هم یک طرف از اونه. هر نجس یه علم اجمالیه، به خوردنی های نجس دارید، یکی از اونه. هر لاشه گوسفندی علم اجمالی دارید، بعضی از لاشه های گوسفندی که تو دنیا الان خورده میشه ذبح درست نداره و این هم یکی از اون اطرافه. ایشون میگه الا نادرن، میگه شما هر چی شبه بدویه پیدا کنی این طرفی از اطراف علم اجمالیه، طرفی از اطراف علم اجمالیه. و خب اگر شما بگید که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجزه، باید بگید همه اینا رو باید اجتناب کرد و احتیاط کرد. خب بعد نوبت به چی میرسه؟ میشه حرج دیگه، ادله نفی حرج میگن. پس دلیل دیگری که اقامه شده برای عدم تنجیز علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره چیه؟ اینه که دلیل لاحرج میگوید که علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجز نیست. حالا میرسیم، این دلیل سومیست که عرض میکنم. خب این یه دلیلیست که عده‌ای گفتن به این دلیل ما معتقدیم که شبه غیر محصوره منجز است. جوابش عبارت است از این که حرج امر شخصیه دیگه، یعنی شما کلن شبهات غیر محصوره رو نمیتونید بگید. به هر حال چون حرج امر شخصیه، باید ببینید که مورد به مورد. اگه برای کسی حرجی بود خب بله دلیل نفی حرج برمیداره، اگه حرجی نبود بر نمیداره. حالا بعضی ها هستن که به خاطر بعضی چیزا اجتناب میکنه، میگه مثلا فرض میکنیم ما فلان چیز اصلا نمیخوریم که مبادا مبتلا بشیم، یه سخت نیست؟ نه این سخت هم نیست، برای ما آسونه مثلا. پس دلیل نفی حرج چون امر شخصیست نمیتونه قاعده کلی بده، و شما نمیتونید بگید کلن شبهات غیر محصور علم اجمالی منجز نیست، چون برای بعضی ها حرجیه. خب برای همونی که حرجیه، به اندازهی که حرجیه رفع میشه. نکنید دلیل لاحرج دو تا مشکل اساسی به نظر مثل آی خویی و آی صدر اینو داره. یکی این که اولا امر شخصی ممکنه بر بعضی حرجی نباشه، و ثانیاً به اندازه حرج رفع میکنه. یعنی شما اگر میتونید 60% احتیاط کنید، 60% باید احتیاط کنید. 100% احتیاط حرجی، 60% احتیاط چی؟ حرجی نیست. خب 60% احتیاط کن. اما ما وقتی میگیم که علم اجمالی منجز نیست، نمیگیم دیگه 60% رو تو باید احتیاط کنیم. پس دلیل لاحرج مشکل اصلیش اینه. این اشکالی است که خیلی ها به دلیل لاحرج کردن. اما مرحوم اصفهانی اشکال دیگه میکنه. مرحوم اصفهانی میگه اصلا دلیل لاحرج اینجا رو نمیتونه بگیره. چرا نمیتونه بگیره؟ ایشون میگه دلیل لاحرج و لازرر تکالیف شرعی رو برمیداره، نه تکالیف عقلی. وجوب اجتناب و تنجیز علم اجمالی که تکلیف شرعی نیست، این تکلیف عقلیه. شارع که نگفته تو همه اینا رو اجتناب کن، عقلی که میگه اجتناب بکن. ایشون میگه کلن ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ما جعل علیکم من حرج، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اینا ناظر به تکالیف شرعی هن. هر تکلیفی که مولا کرده که مستلزم حرج است، که مستلزم ضرر است، میگه من این تکلیف رو برداشتم. اما این که در اطراف علم اجمالی شما باید احتیاط بکنی، شارع گفته یا عقل گفته؟ عقل گفته. دلیل لاحرج شرعی میتواند حکم عقلی را بردارد؟ چه ربطی به حکم عقلی داره؟ دلیل لاحرج ولا ضرر حکم خودش رو برمیداره، نه حکم عقل. و وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی و حکم عقل اصلا مشمول دلیل لا حرج ولا ضرر نمیشه. منشأ حکم شاره، خب شاره گفته یک لاشه رو اجتناب بکن، عقل میگه صد تا رو اجتناب بکن. وجوب احتیاط حکم عقله. حالا این فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش خوبیه، دقت خوبیه، تو همین تنبیه مرحوم اصفهانی این اشکال رو میکنه به دلیل، چون بعضی هم به لا ضرر استناد کردن، میگه دلیل لا حرج و دلیل لا ضرر اصلا شامل این موارد نمیشه، اونو مال احکام شرعی، ربطی به احکام عقلی نداره. وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی این حکم عقلیه، پس دیگه به دلیل لا حرج کسی استدلال نکنه بگه ما وجوب احتیاط رو برداشتیم. آی خویی به آی اصفهانی اشکال میکنه، از که اشکالش میشه من فهم. اللهم صل علی محمد.